رفتم برای دادش دنیا رفته بود، زن و بچهش یه دفعه اینجا بیکس شدن، من این رو ساختم برای اینا و به اینها هدیه کردم، اینا نشستن. من این آدم بزرگوار خیلی قشنگ میگو، من هر وقت اینجا رد میشم اینایی دیگه برای من پول شد، اما این یکی رو که نگاه میکنم شاد میشم. پس بنابراین هر چی انسان بخواد شادم بشه در اینه که به یاری دیگران بشتابد. انشالله
بسیار عالی. استاد خیلی متشکرم، محبت کردید.
خواهش میکنم. امیدوارم که هم انصاف هم عاطفه هم اعتقاد به این که خدا جانشین میکنه هم این که شاد باشیم انشالله.
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
محبت، خدا ربی اشرق النور بی قلبی من البش روح حیاتی مل اضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء واذ عرفت الله ربي حلو 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 حياتي واذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي من أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء قد عرفت الله قد قضيت العمر خوضا في الخطايا والبعاد تائها عن كل خير نائما في كل وادي فإذا طيف خفي في الكرانة.
سپاسگزارم که همراه ما هستید عزیزان شنونده، شب بیداران، دوستان شنونده عزیز برنامه همنشین. منت میگذارید بر من و دوستانم که در این لحظات شب از استراحتتون میزنید، همراه برنامه رادیوی معارف هستید و به سوال ما دارید پاسخ میفرمایید و برنامه رو گوش میکنید. این بخش های مختلف هم هر کجاش که خیلی توجهتون رو جلب کرده یا جایی که فکر میکنید که یه قسمت دیگه بایستی اضافه بشه یا کم بشه به ما پیشنهاد انتقاد بدید، حتما خوشحال میشیم از اینکه شما ما رو کمک بکنید در این مسیر. 32:50 بامداد شنبه هست، ششمین روز از آذر ماه 1400. اونایی که خالصانه دوستان و بی توقع دست دیگران رو میگیرن و به فریادشون میرسن و گره از کار به اصطلاح فروبسته مردم باز میکنن، اینا بنده های خاص خدا و مأموران ویژه خدا هستند و توفیق و امداد الهی رو به همراه دارن. فیض دنیا و اجر آخرت رو هم دستاورد این خدمته. البته این رو در نظر داشته باشید، یه حدیث بسیار ارزشمندی از حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم بکنم. فرمودن که خداوند را در روی زمین بندگانی است که کارشان تلاش برای رفع نیاز و حاجت مردم است، آنان روز قیامت ایمن و آسودند. احتمالاً شنیدید که امام معصوم طواف به دور خانه خدا رو رها کردن و به کار دیگران رسیدگی کردن، یا کسی رو که یه نفر صداش میکرد و اون به طواف مشغول بود توبیخ کردن که مگه نمیدونی انجام دادن کار دیگران از خیلی از طوافها برتر و ثوابش بیشتره. اما سؤالی که امشب مطرح شد این که کجاها بوده که احساس کردید هیچ فریادرسی جز خدا ندارید، اون بزنگاهایی که خدا خیلی دستتون رو گرفته و شما متوجه شدید. عرض کردم خیلی جاها خدا لطف شامل حال ما هست و ما اصلا متوجه هم نیستیم.
من خدا را چندین بار تو سختی ها میدم، تو خلوت خودمم کمکم کرده، سیاری که اصلا هیچ بنده ای نتونسته کمکم کنه. ممنون از برنامه خوبتان، شبتان بخیر.
خانم مریم کندی از عراق نوشتن که همیشه تو مشکلات از خود خداوند کمک خواستم، چون به غیر از خدا فریادرسی نیست و نخواهد بود.
همیشه خدا به داد ما میرسه، به فریاد بنده هاش میرسه، چون خداوند از پدر و مادر مهربان تره. منتها یه موقعی هست که واقعا انسان تنها میشه و هیچ کس رو نداره. من موقعی که 4 سال پیش پدر و مادرم رو از دست دادم، احساس کردم که خیلی تنها هم غریبم و هیچ کس رو ندارم. فهمیدم خدا به فریادم میرسه و حتی تقریبا همون سالی که پدرم رو از دست دادم، تنها تو خونه بودم، مریض شده بودم و از خدا همین کلمه یا قیاس المستغیثین یا سریع الرضا، اینا رو خودم میگفتم، این ذکر رو، و دیدم تنها تو این بیماریم فقط خدا رو دارم حس میکنم، میبینم. بنابراین انسان همیشه هم در شادی هم در غمش، در خوشحالی، ذکر و عبادت خدا را فراموش نکنه که خداوند مهربانه و همیشه فریادرس انسان هست.
خانم تیموری نوشتن که خدا همه جا به فریاد ما رسیده، اونجایی که دشمن به ما حمله کرد از زمین و آسمون، و خدا در قرآنش فرمود که ترسی به دل نداشته باشید، نه از گذشته نه از آینده، فرشته ها بر شما نازل میشن، شما پیروز میشید. من خدا رو اونجا دیدم.
ای خدا، تو پریاد رس همه بیچارگان و پسیران، خدا یه تو رو صدا میکنم، در سختی ها خودت باعث میکنی به ما که این سختی ها رو آسان میکنی.
همیشه خدا فریادرس من بوده و هست. من از هیچ کس کمک ندیدم، اما خودم کمک میکنم. من همیشه میگم توکل به خدا، نه به خلق خدا. عطاللهی از شهریار.
سقف آسمون کوتاهه، دو سبد هامون ستاره، یه قرار تازه داریم با فرشته ها دوباره. چه ضیافتی چه جشنی، همه رو وعده گرفتن، خوش به حال اون کسایی که به این مهمونی رفتن.
زیر نور ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان خدا نکند. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان گرانقدر برنامه همنشین. امشب هم توفیقی شد تا از شهر مقدس مشهد و از جوار بارگاه منور ملکوتی امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان باشم. توفیقی باشه انشالله در حرم نورانی آقا علی ابن موسی رضا نائب وزیاره یکایک که شما خوبان شنونده خواهم بود. اما امشب حضور پیدا کردم در یکی از جایگاه های سوخت‌رسانی در شهر مقدس مشهد و میخوام هم کلام بشم و گفتگو بکنم با یکی از برادران بزرگواری که دارن خدمت رسانی میکنن به زائرین و مجاورین مشهد امام رضا علیه السلام. آقا شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خدا قوت.
ما هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنیم، امیدوارم که سال و روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما، خودتون معرفی میفرمایید.
اکبریان هستم در جایگاه معلم چهارراه آزادشهر.
درود بر شما. آقای اکبریان عزیز، میتونم از شما بپرسم چند سال هست مشغول این کار و حرفه هستید؟
16 سال.
حدود 16 سال. خب سختی های کارتون، اونم در این موقع از شب، خیلی از شنوندگان و هموطنان عزیزمون در این لحظه شاید در خواب ناز به سر ببرن. شما در این جایگاه مشغول خدمت رسانی هستید، دوری از خانواده و لحظه‌ای که باید خواب باشید دارید خدمت میکنید، از این سختی‌ها بیشتر برامون بگین و بگین خانواده به شما اعتراضی نمی‌کنن.
خانواده که اعتراضشون هست دیگه، ولی طی چند سال عادت شده براشون تو شهر امام رضا، خدمت به زوار امام رضا تو شهر امام رضا، برای خانواده هم این دیگه طبیعی شده و عادی شده، چون جزء برنامه کاری به حساب سرپرست خانواده هست.
بله.
شاکی نیستن دیگه، اونا هم عادت کردن با این. و در جایگاه هم که طبق روال ماهیانه هر شیفتی 10 روز شبانه باید چرخشی، هر کارگری باید،
یعنی هر ماه شما 10 شب رو شیفتی هستید. بله.
هر کارگری 10 شب توش ماه شبکاره.
درست.
تو شب هم که دیگه بله. مردم همه در حال استراحت، یکی دیگه خاصی هم هستن که دیگه فقط شبا میان بیرون. کار این پرسنل پمپ بنزین بالاخره تو شب سخت‌تر از روزشون، بیشتر افرادی که شب بیان بیرون
کار دارن، نیاز به بنزین دارن. شما این عزیز راهنمایی
کنید، اعصابشون خورده، اینجا باید با ملاتفت بیشتری باشون رفتار بشه که مثلا یا بشه بنزین بدیم یا بنزین بزنیم. از ماسک و دستکش و از موقعی که کرونا شده مردم بیشتر میخوان که مثلا کارگر پمپ بنزین براشون سوختگیری کنه.
بله.
خودشون پیاده نشن مثلا چون محیط آلوده میگن اینا.
بله.
بعد پرسنل هم بیشتر تو شبا و یکم که خلوت‌تر هست سعی میکنن که به مردم خدمات بیشتری بدن تو جایگاه مثلا که دیگه نارضایتی کمتر بشه.
درود بر شما، خیلی عالی. پس شما گفتی در این ایام که خصوصا همه ما داریم با این ویروس منحوس و متقلب کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، کمک میکنید به دیگران، حالا در جایگاه پمپ بنزین. خب یه مقداری شاید عزیزان ترس و واهمه داشته باشن از این آلودگی که در جایگاه هست، اما شما خب سوختگیری میکنید برای این عزیزان. این کمک به دیگران چقدر به شما حس خوبی میده؟
کمک به دیگران در دین ما، این جزو امتیازات دین ما است که برنامه مثلا کمک به دیگران خودش نوعی وظیفه شرعی هر انسانیه. بعد توی شغل پمپ بنزین، بنزین زدن در حد توان، حالا در روز یکم شلوغ‌تره چون خانوما زیاد شدن. آره. مثلا وظیفه است که بر خانم پیاده نشه تو پمپ بنزین.
اگر این فرد میانسالی باشه یا به حال نیاز داشته باشه. آره. که نتونه بیا شما رو انجام میدید دیگه.
آره، فرد میانسالی هم که باشه به ترتیبی که تو صف وایستادن براشون سوختگیری میشه، مگه خود طرف عجله داشته باشه، من دیرم شده سری میخوام بنزین بزنم زودتر جایگاه رو ترک کنم. مگه نه، وظیفه کارگره که به همه مشتریایی که وارد شدن به جایگاه
خدمت رسانی
انجام بده.
آفرین. آقا در لحظاتی که دارید در محل کار هستید، جدا از اینکه دارید امرار معاش خانواده دارید انجام میدید و خدمت رسانی میکنید به زائرین و مجاورین، آقا علی ابن موسر رضا، چقدر سعی کردین از این لحظات و فرصتهای شب استفاده بکنید، به خدا راز و نیاز بکنید و از خدا بخواید که خدایا این کاری که من دارم میکنم برکتشو بیشتر به من بده، یا با خدا صحبت بکنید و درد دل بکنید و خلاصه از این فرصت شب استفاده کافی و وافی رو ببرید؟
شب برای استراحت زمان بسیاری هست، از ساعت 1:30 به بعد معمولا جایگاه خلوته دیگه.
بله.
زمان برای استراحت هم هست، برای دعا و عبادت هم هست، ولی چون تو پمپ بنزین یکم امنیتیه، بس نمیشه زیاد به مسائل مثلا نماز اینا درگیر بشی، تسبیح مثلا میشه دست بچرخیم تو جایگاه دور بزنیم مواظبت کنیم. این لطف هست که دیگه مثلا شبا بهترین وقت شب که به حساب که همه خوابن شما داری تسبیح میگیم، این خودش یک نعمتیه دیگه.
خیلی ممنونم در لحظاتی که دارید خدمت رسانی میکنید و لحظاتی که مشرف میشی به حرم امام رضا علیه السلام. دعاگوی ما و شنوندگان خوب برنامه هم نشین باشی. التماس دعا دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ما هم التماس دعا داریم، انشاءالله شب و روز خوبی داشته باشیم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه هم نشین که تا این لحظه همراه ما بودید، سپاسگزارم. انشاءالله توفیق بشه تو در هفته های آینده هم از شهر مقدس مشهد، پایتخت معنوی کشور عزیزمون ایران، در خدمت شما باشم و گزارش هایی رو تقدیم حضورتون بکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم از همکار ارزشمندمون آقای جعفرزاده در مرکز مشهد. I'm
بوتنا دوی موهن گنه روشان رضا جانم ای رضا جانم ای رضا جان
کنم قپین قغده ایرلیب مکاله عشقم اوزق دره مهرم دکانی
مدور امام مهربونی که ارمون تموم
آشید تیگون بد تلا می چشم سویه اسمال تلا سقا خانه می آرزویه جبز که زار
او جالمشق سنی لبیز چی چکلنی بیرلیگی میز سن سن گریب لره آقا مولا
حوزوانی راضی و رضای ذات یزدانی دعای هر نماز گرده ی سلام ایمه زائر ری خراسان
که هشتم ینگر هفت آسمانی اگر شیب و میمون صحنه فقط چه همدنی حوزبانی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضا. جمعه شبها رو ما امام رضایی یه حال و هوایی در خودمون، یه اشتیاقی در خودمون در نظر داریم که حالا با این گزارش ها یه وسیله هایی باعث میشه که ما بیشتر دلمون سوق پیدا بکنه به سمت و سوی مشهد الرضا و متصل بشه به اون پنجره های فولاد و عرض ارادت بکنیم به ساحت مقدس مولامون و ازش بخوایم که انشالله آقای امام رضا علیه السلام هم دست ما رو بگیره. ما از جمله فقرایی هستیم که دست به سوی این بزرگواران دراز میکنیم و انشالله ما رو ریاری خواهند کرد، دست پدری بر سر ما خواهند کشید. ممنونم از این که عالمانه دارید به سوال برنامه امشب پاسخ میدید از تجربیات ارزشمندتون در زندگی و اینکه کجاها بوده که احساس کردید هیچ فریاد رسی جز خدا ندارید. شماره تلفن ارتباطی ما برای اینکه پاسخ بفرمایید به این سوال و دوستان من در اتاق ارتباطات برنامه هم منتظر شنیدن صدای شما هستن، آیه شاهواروقی عزیز صدای شما رو ضبط میکنن و پخش میشه، 329-10-551 هست با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553 هم در اختیار شماست. من مطمئنم غیر از خدا هیچ کس نمیتواند به فریادم برسد، حتی در کوچکترین گرفتاری فریادرس فقط خدا خدا خدا. خانم بهروز از فسا این پیامک را ارسال فرمودن. خادمی از شیراز نوشتن 51 سالمه در بستر بیماری هستم، خدا شاهده که توی عمرم مثل امروز و امشب و همین ساعت فریادرسی جز خدای مهربان و توانا رو برای خودم احساس نکردم. برای حل مشکلم خیلی از خدای عزیز کمک خواستم. خواهش میکنم از شما و همه شنونده ها همه بیماران رو و از جمله ایشون رو دعا بفرمایید. انشالله به حق این دعاهای ارزشمند که از این سینه های پاک، از این لبان پاک برمیخیزه و به آسمان ها میره، انشالله خداوند همه بیماران رو شفای عاجل عنایت بفرمایید. از شهرستان بم خانم حمیده انصاریان نوشتن باید همیشه در همه امور به خدا متوسل بشیم. من همیشه به خصوص بیماری سرطانم جایی بوده که خدا یاریم کرده و دست من رو گرفته. این پیامک ایشون در ذهنتون باشه. اونایی که بیماری خاص دارن، سرطانی ها، خیلی از مشکلاتی که بسیار رنجاور هست، کسایی که مبتلا به بیماری کرونا هستند و هر کسی که به هر شکلی گرفتار بیماری هست، در بیمارستان ها، در منازلشون دارن استراحت میکنن و در واقع رنج میبرن، اینا در ذهن ما باشه. تو نمازهاتون، تو لحظه هایی که دلتون متصل میشه با خدا ارتباط میگیرید، حتما انشاءالله اینها رو دعا بکنید. اگه میخواییم گره از زندگی خودمون باز بشه، به فکر دیگران باشیم، دست دیگران رو بگیریم، به فریادشون برسیم تا خداوند به فریاد ما برسه.
اینجا
آشنایی با اندیشه های ناب در
کتاب شب.
خب کتاب شب و بحث شیرین کتاب و کتابخانی که حالا یکی دو روزم بیشتر از هفته کتاب و کتابخانی نگذشته و دوستان من تو برنامه‌های مختلف کتاب‌های رو معرفی می‌کنن، ما هم تلاش داریم در جهت ترویج این فرهنگ ارزشمند و مأنوس شدن با موضوع کتاب از یکی از نویسندگان بزرگوار کشورمون دعوت بکنیم که تو برنامه حاضر باشن از طریق امواج تلفنی و گفتگو که باهاشون داریم و اثر خودشون رو هم انشالله معرفی بفرمایند. سرکار خانم مهری غلامپور، سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
سلامت باشید. اگه دوستان شنونده یادشون باشه دو هفته پیش با شما صحبت کردیم، درسته؟
بله.
خیلی عالی. یکی از کتاب‌هایی که امشب از جمله آثار شما هست و می‌خوایم معرفی بکنیم، انشالله بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد و از تالیب توضیح خواهی داد. خانم غلامپور، برای اون دسته از عزیزانی که حالا شنونده برنامه دو هفته پیش نبودن، یه مقدار خودتون رو معرفی بفرمایید، از اینکه از کی به حوزه نویسندگی علاقه‌مند شدید و چرا اصلا تو این وادی اومدید و رشته‌های هنری دیگر رو انتخاب نکردید، توضیحات بفرمایید، انشالله بریم سراغ معرفی کتاب امشب.
بله حتما.
خوش
من مهری غلامپور هستم. از حوالی سال 1397 به طور بسیار جدی‌تر رو به نوشتن آوردم.
بله.
داستان کوتاه می‌نوشتم اوایل و خب هر چی که پیش می‌رفتم می‌دیدم که داستان‌ها معمولاً به جنگ ختم می‌شن. با اینکه بسیار سوژه‌های متفاوتی داشتن، اما همه‌شون به شکلی به جنگ ختم شدن. از این رو باعث شد که من انگیزه پیدا کنم بابت این که خب حالا از اونجا که من یه دهه شصتی هستم و جنگ رو از نزدیک تجربه نکردم و خب چون اهل مشهد هستم مثلا درگیر جنگ نشده بوده تو مستقیم و تجربه زیستی خیلی کمی در این زمینه داشتم، خب سراغ فرماندهان جنگ رفتم و سراغ کسانی رفتم که جنگ رو از نزدیک لمس کرده بودن و خب خاطرات اون فرماندهان یا افرادی که در جنگ حضور داشتن با مصاحبه به دست آوردم. بعدش سوژه داستانی برای من شدن و از این مابین هم خب کتاب در محضر کلونل، مجموعه خاطرات امیر سرسید خلبان عباس پورعلی به نگارش در اومد. خب بیشتر که رفتم دیدم که داستان کوتاه رو که دوست دارم هیچ، اما خب رمان یه چیز دیگه است و این باعث شد که بعد از دو سال حالا کار کردن روی یک موضوع خاص، یه رمان، رمان 57 روز به نگارش در بیاد و یک زنان نویسی از جنگ رو در واقع. و بعدتر از اون کتابی که باز هم خاطرات در واقع به شکل تاریخ شفاهی بود، زندگی یک شهید بسیار 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 متفاوت مدافع حرم.
بله.
و که اخیراً هم مراسم بونماییش رو داریم. و بعد از اون کتابی رو نوشتم که روزهای پایانیش انشالله و داره مراحل در واقع چاپش رو طی میکنه و چون هنوز در واقع من اجازه از ناشر ندارم نمیتونم در باش صحبت کنم، اما این مژده رو به شنونده عزیز میدم که با یه موضوع متفاوت قرار رو به رو باشن، البته مرتبط با جنگ نیست.
بله.
ولی بسیار متفاوته و انشالله اگر عمر باقی بود بعد از ولادت از فاطمه در خدمت هستم که اون زمان کتابش نمایی میشه و بیشتر مفصلتر حرفای زیادی دارم برای بود.
بله. چقدر خوب تبلیغ کردین کتابتون رو، ما رو در حالت تعلیق نگرد داشت. بله بله، خیلی عالی، خیلی عالی.
این سوال شما فرمودین این که چرا بین هنرها رو به نوشتن.
آره آره، این خیلی مهمه. بله.
بله. من اتفاقا اهل هنر بودم و هنرهای متفاوت رو کار کردم، اما جالبه برای خودم هر هنری رو که کارم کردم توش قلم داشت.
بله.
خوشنویسی کرده بودم، قلم زنی نس کرده بودم، اما انگار اون قلمی که باید دست میگرفتم قلمی بود که باید با کلمات سر و کار میداشت و اینجا بود که ختم شد به نوشتن، انگار تازه راه هم رو پیدا کرده بودم. و خب چرا رو به نوشتن آوردن، دلیلش اینه که فکر میکنم تنها جایی بود که به روحم آرامش میداد و خب خیلی از چیزهایی رو که میشه به زبان هنر بگم من با نوشتن انتخاب کردم.
بله خیلی عالی. عرض کنم که حالا در لابلای آثاری که معرفی کردید امشب بریم سراغ کتاب 57 روز. چرا
در خدمت
اسم این کتاب 57 روز اول وجه تسمیهش رو اصطلاحا به ما بفرمایید و از محتواش از کجا شروع کردید چی شد توضیحاتی رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
کتاب 57 روز یه رمان با یه زبان خیلی روان و ساده سعی کردم بیان کنم، یه رمانی که در واقع یه بستر تاریخی از یه تاریخ خیلی خیلی کوتاه از کشورمون رو به اندازه 57 روز برای ما روایت میکنه و این 57 روز وجه تسمیه از این داستان به روز شروع داستان در واقع برمیگرده. لحظه اول داستان ما در پاراگراف‌های اول میخونیم که نیمه مرداد، از اینجا میفهمیم خب تاریخ نیمه مرداده و پایان داستان تاریخ رو داریم که ده مهر ماهه و همشون در سال 59 در واقع هست. انگار نیمه مرداد 59 تا دهم مهر ماه 59 11 روز اول جنگ در واقع و 57 روز برای من صرف این مقدار نبود، صرف این که حالا شخصیت داستانم از اون روز وارد شهر سوسنگرد میشه و حالا دهم مهر ماه یه اتفاقاتی که براش میفته و ماجرا تموم میشه میشه 57 روز. برای من نماد انقلاب بود، نه اون انقلابی که ما سال 1357 داشتیم. از اون عدد وام گرفتم برای نوشتن این، برای انتخاب این است که یه انقلاب درونی برای شخصیت داستان رخ میده و هرچند که بیرون در واقع در شهر سوسنگرد هم یه انقلابی رخ میده اما این تحول در شخصیت بسیار واضحه و یه انقلاب درونیه.
بله بسیار عالی. از نکات خیلی مهم و تأثیرگذار این کتابم میخواییم بفرمایید که به نظر شما کدام قسمت این کتاب در کدام فرازش کدام خاطراتی که میخواستید بنویسید بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار داده؟
خب این کتاب رمان صرف خاطره نیست مثلا، ولی از خاطرات واقعی مردم شهر سوسنگرد
وام گرفته شده. بله
بله بله, بله. من به خاطرش پژوهش زیاد کردم، مستندهای مرحوم آبینی رو زیاد دیدم از روزهایی که شهر سوسنگرد سقوط کرد. من یه کوچولو فکر کنم باید در مورد رمان توضیح بدم که بعد متوجه رمان برمیگرده به تاریخی که شهر سوسنگرد در اول جنگ سقوط میکنه. آخه شهر سوسنگرد سه بار دست به دست میشه بین ایران و عراق، ولی خب در همین یک باری که رسما سقوط میکنه و همون اول جنگ یه شوک بزرگ و هنوز مردم تو شهرن و اینقدر جنگ هنوز جدی نشده که بذارن برن و مردم مقاومت میکنن و ما یه شخصیت زنی رو در داستان داریم، شخصیت اصلی داستان ما و این زن در اون سقوط شهر تنها میمونه.
بله.
و یه سری اتفاقات تلخ و سخت بر اون میگذره و اون باید بگذرونه این دوران رو، نمیتونه از شهر فرار کنه، یک پایبندی برای خودش داره و اون همسرشه که کارمند ژاندارمری و داره لبه مرز میگنگه و او خبر نداره زندگیانه و این مابین یه کودکی رو که حالا از همسایه است براش انگاه به یادگاه میمونه و اون حس وظیفه و مادر میگیدار چون مادر اون کودک میمیره، نمیمیدن و تو منافقین اون رو شهید میکنن.
بله.
و در این داستان ما خب حقیقتش بستر این داستان واقعیت بود، یعنی به لحاظ زمانی به لحاظ جغرافیایی چیستن که خب واقعیت بود اما شخصیت ها زایده تخیل خودم بودن، اما خب به خاطر اون واقعیت بودنش و به خاطر اون تاریخاش و اینکه دقیقا سوسنگ در ششم تا دهم سقوط میکنه من باید اون واقعیت پایبندی بودم، برای این باید مطالعه زیاد میذاشتم و در این مطالعات به شخصیت های واقعی رسیدم که در شهر سوسنگرد واقعا قهرمانی بودن برای این مردم این شهر و اتفاقات خاصی برایشون افتاد. ما در این داستان زنی رو میبینیم که این در واقعیت سوسنگرد وجود داره به نام صالحه الوانی که روز آخری که سوسنگرد میخواد آزاد بشه اون تقریبا 4-5 نفر عراقی رو اسیر میکنه این زن به تنهایی و اینا چیزایی بود که من سعی کردم به واقعیت ماجرا در واقع پایبند باشن، در این حالی که وقتی شما میخونید فقط دارین یه داستان میخونید اما مطمئن باشین که با تاریخ شهر سوسنگرد و اتفاقاتی که در مردمش میگذره در اون 4 روز سقوط بسیار واضح و روشن آشنا میشین.
بسیار عالی و چقدر خوبه که این تاریخ دفاع مقدس در قالب همین رمان ها و خاطرات ارزشمندی که زحمت نویسندگان خوش‌ذوق ما هم هست و و باهاش مخلوط میشه معرفی بشه به مخاطبای امروزی که حالا خیلی هاشون جنگ رو در خاطر ندارن، تجربه نکردن و از این رهگذر میتونن با فرهنگ دفاع مقدس هم بیشتر آشنا بشن.
ارتباط بگیرن. بله. من خودم یکی از انگیزه‌ام همین بود.